سلام بدیم مظلومیت سید شهدا علیه الصلاه و السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را شاکریم که بار دیگر توفیق پیدا کردیم محرمی رو حضور داشته باشیم. به هر مقداری که توفیق داشتیم عرض ارادت کردیم. انشاءالله خداوند به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام حقیقت حسینی زیستن، حسینی مردن و حسینی محشور شدن رو به ما بنمایاند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر از یک زاویه جدی به قیام امام حسین علیه السلام نگاه کنیم، از جهتی میشه فهمید که اتفاق جدیدی با قیام امام حسین علیه السلام نیفتاد. از یه زاویه دیگری اتفاقا یک پدیده فوق العاده نو و جدیدی رو شاهدیم. از این جهت چیز جدیدی نبود، به دلیل اینکه امام حسین علیه السلام یکی از آخرین عضو از اعضای سلسله جلیله مصلحان الهی بود که دوست داشت جامعه مثل خودش طعم شیرین زندگی در سایه توحید عملی رو بچشه. حضرت آدم هم دنبال همین بود، حضرت نوح هم دنبال همین بود، حضرت ابراهیم، 124 هزار پیغمبر مگه غیر از این بوده؟ جد بزرگوارشون پیامبر عظیم‌الشان، پدر عزیزشون امیرالمومنین، مادر مکرمشون، برادر عزیزشون امام مجتبی هم همه دنبال همین بودن، فرزندانشون هم تا امروز دنبال همینه. از این جهت چیز جدیدی نیست. اصرار دارم بگم چیز جدیدی از این زاویه نیست، چون در تحلیل قیام امام حسین غفلت از این ماجرا خیلی ضرر به ما زد و خیلی ضربه به این قیام. ما معمولا اینجوری هستیم، بعدمون نمیاد که یه اتفاقی رو شبیه معجزه تلقی کنیم، خیلی به نظر خودمون ببریمش بالا، غافل از این که وقتی یه چیزی رو به سطح معجزه بردی، خودت رو به خیال خودت معاف کردی که تو این قصه کاری نداری و وظیفه‌ای نداری. بذار خیلی سادهش کنم، بعضی خیلی بد نگاه میکنم. از بچگی برای ما از امیرالمومنین علیه السلام تعریف بکنن، مثلا از امام رضا تعریف بکنن، از پیغمبر تعریف بکنن، ما از این تعریف ها خیلی خوشمون میاد و لذت میبریم. اما در ناخودآگاه ما یه خطایی شکل گرفته از بچگی به خاطر غفلت بزرگتر ما در این انتقال این پیام، و اون این که خب اون که امیرالمومنین بود، یعنی خودمونو معاف بکنیم که بخوایم تلاش کنیم شبیه اون بشیم، یا اون که امام علی بود، اون که حضرت زهرا بود، اونا که پیغمبر بودن. متوجه شدید؟ حالا برگردیم به بحث. اگر ما اصرار کردیم که امام حسین یه چیزی علاهده و جدا از همه انبیا ائمه بود، ضربه بزرگی به قیام امام حسین علیه السلام زد، که بگیم خب یه چیزی تافته جدا بافته بود و تو هر چقدر میخوای در موردش حرف بزنی، فقط از اون بعدی میتونی حرف بزنی که ماها اونجا هیچ نقشی نداریم و نمیتونم الگو بگیریم. یه حماسه استثنائی شد. همونجور که یادتونه در زمان حیات خود ماها در مورد حضرت امام بخشی از توصیف ها این شکلی بود، همش هم از رو اخلاص بود چه بسا انشالله، اما نمیدونستن که با این نوع توصیف امام نسل هایی رو دارن از این که بیان تأسی کنن به امام و مکتب امام رو جدی بگیرن، نه فقط شخص روح الله موسوی، محروم میکنن. تکی بگه اصلا امام از اول انتخاب شد و به هار و لنوارم که حدیث آوردن امام صادق اصلا اسمش هم گفته بود از کجا قیامم میکنه، گفته خب یه چیز دیگه بود اصلا. خیلی مراقبت باید کرد که قصه امام حسین 14 قرن متاسفانه توسط امثال ما به این بلا و در واقع انحراف مبتلا شده. ما توصیف یک تراژدی رو داریم میکنیم که چون خیلی برتر از سطح بشر هست، هر سال برای زنده نگه داشتن و جذاب نگه داشتن سعی کردیم یه چیزی هم بهش ما هم اضافه کنیم، یه قشنگ تر بشه. خدا رو شکر که باز با قیام امثال آقای مطهری ها و امروز رهبر عزیز این تحریفات و این خراف افسودن ها و این احساسی بیش از حد کردن قصه کربلا یه مقدار زیادی جلوش گرفته شده، ولی بعید بود تو الان دیگه چیزی از خود امام حسین باقی بود. اما از یه جهت واقعا جدید قصه امام حسین علیه السلام، از این جهت که شما حرف تکراری تو قصه امام حسین نمیتونی پیدا کن. یعنی هر روزی هر نسلی در هر مسئلهی گیر بکنن کافی کتاب کربلا رو باز کنن جوابش اونجاست. این ذات پدیده ها انسان ها و حرکت هایی است که اتصال به غیب پیدا میکنن و فقط با دست فرمون توحید حرکت شکل میگیره. بازم خواهش میکنم با من یه مقدار همراهی کنی. اصلا فعلا قیام امام حسین علیه السلام بذاریم کنار، خیلی بالاست. قیام خود حضرت امام ما چند سال ازش گذشته؟ آغازش تو دهه 30 بوده، پیروزیش دهه 50 بوده، ما الان 1402 از قرن قبل به قرن جدید وارد شد. هنوزم اگر سری بزنید به فضای علم و پژوهش و تحلیل و گفتگو، چه در دشمن چه در دوست، هنوز نوترین مسئله انقلاب اسلامی که چی شد، یه جوری اینجوری شد، چه اتفاقی افتاد، این که انقلاب ملتی زیر سایه یک امامی که معصومم نبود، یکی از شاگردان 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 امام صادق علیه السلام. هنوز پدید انقلاب اسلامی رو هر بار که هر مسئله تو دنیا پیش میاد میان مراجعه میکنن، من عجب در این انقلاب اندیشه نابش جواب نو برای همه مسائل هست. پس قصه امام حسین علیه السلام از یه جهتی جدید نیست، یعنی اینو نبرین قیچی کنین تاریخو که ناقص بشه. دقیقا همون مسیر رو میرفت که امام حسن علیه السلام میرفت، دقیقا همون مسیر رو میرفت که حضرت نوح میرفت. دعوا فقط سر این بود که کسی در مملکت خدا حق نداره بر بندگان خدا زور بگه و خودش رو جایگزین این نگاه بکنه، مگر اینکه از طرف خود خدا خودش یا جایگاهش و شاخصاش تایید شده باشه. قصه سرتاش همینه دیگه. حضرت موسی مگه با فرعون دعوا سر حکومت داشت؟ گفت چرا عبدت بنی اسرائیل، تو چرا بنی اسرائیل بنده خودت کردی، ناراضات کن. ولی در روایت هست اگر فرعون نصیحت حضرت موسی رو اول که لین باش حرف زد قبول میکرد، خدا هم میبخشیدش هم ملک و پادشاهی رو ازش نمیگرفت، پادشاه هم میموند بر خودش. یه آدم موحد، یه آدم متشرع، یه آدم پاکیزه، یه آدم عادل میشد حاکم، از پیغمبرم مشورت میگرفت، حرفاش گوش کن میرفت عمل میکرد. دعوا سر این که تو چرا عبدت بنی اسرائیل، برای چی بندگی. حضرت ابراهیم علیه السلام دعواش چی بوده با آذر با قوم خودش، که خود چرا لما تعبدونه، چرا میپرستید این چیزایی که غیر خداست، دعوا سر اینه. خب حکومت کجاست؟ حکومت ناچارن تنها ابزاریست که اگر دست صاحبان فهم درست توحید باشه، حالا میتونن امثال فرعون رو بزنن زمین، حاکمیت الله رو برپا کنن. رضا حکومت در واقع ثانیاً و بالعرض اهمیت پیدا میکنه، از این جهت که ابزاری محکمتر و متقنتر در برای تحقق توحید در زمین جز حکومت نیست، حاکم بشین. خب این مقدمات که امشب محضر شما عرض میکنم رو امیدوارم که با دقت گوش بدین، سروران عزیز به خاطر بسپرید. پیشنهاد میکنم استثنان من در عمر 20 چند ساله منبرم، شاید یکی دو بار خواهش کردم از مخاطبم که صوت امشب رو دوباره گوش بدید. این مقدمات رو گوش دادین از فردام نیمدید خیلی ضرر نمی کنید، حداقل خیلی جا به درد بخورد. امام حسین رو تقدیس نکنید، غلط. تقدیس یعنی بذاریم رو تاخچه بگیم عجب چیزی بوده خداحافظ. امام حسین زندگی رو زمین ما رو درست کرد، از اینجا اگر درست نشه زندگی ملکوتی ما هم درست نمیشه. اگه میشد خدا ما رو چرا تو زمین آورد، همونجا تو بهشتی که آدم بود زندگی میکردیم. نمیتونه انسان به کمال برسه مگر در زمین، جنس ما جنس اینجاست. اما از اون طرف امام حسین رو یه چیز تکراری نکنین، از بی ارزگی نمیتونی بری مسائل اونجا جواب بگیری، هی تکرار مکررات، بعد ببینی کم کم مجالس از جوونا و نوجوونا خالی میشه، حوزه محتواییش اولو شور و احساس خالیش همینجور الحمدلله روش پیدا میکنه، اما منبر و کتاب و بحث و ایناش دیگه مطالب ندارم. خب چند بار میخوای بگی قاسم بن اسد و احلام بن اسد و پاش به اسد نرسید و بند کفش هم پاره بود و تموم شد، چند بار اینو میخوای بگی؟ ولی هر بار شما با احلام بن اسد قاسم بن حسن میتونید دنیای مسائل جوانان امروز بشر رو حل کن. مثل قرآن دیگه، مگه این قرآن چند بار باید بخونی؟ چرا قرآن همیشه تازه است برای اهلش؟ چون اتصال به حقیقت ملکوت داره، در اونجا هیچ چیز کهنه نیست، هیچ چیز، خدا هیچ دو مخلوقی عین هم خلق نکرده و نخواهد کرد، هیچ وقت دو مخلوق شبیه هم نیست، هیچ وقت. اونجا همیشه داره نو به نو پاسخ داده میشه به تقاضایی یا فعلیت داده میشه به قوه استعدادی. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم اینه که خب وقتی اتفاقی در زندگی بشر میفته، حالا چه سطح فردیش، چه اتفاقی برای یک خانواده، چه یک جامعه، چه در یک عصری برای کل بشریت اتفاقی میفته، انسان ها به چند دسته تقسیم میشن. یه عده، من بذار راحت اصلا مثال بزن، الان در کشور عزیز ما پدیده بسیار شوم کشف حجاب اتفاق افتاد، فضا که نمیخوایم در مورد مثلا تأثیرات مثلا نخود در کره مریخ حرف بزنیم، که رو زمین این اتفاق افتاده، اصلا ما فکر میکردیم که هم چیزی نمیشه، مثلا در جمهوری اسلامی 300 هزار تا شهید دادیم و یه همچه پدیده اتفاق افتاده دیگه، و ما هممون نسبت بهش هم مقصریم هم مسئولیم که حلش کنیم، همش هم نمیشه بندازی گردن مسئولین نه گردن مردم فقط، هممون مسئول، کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیت، همه هم مسئولیم چون همه هم مقصریم. در این پدیده به عنوان نمونه میگم، باز دوستان به عنوان مقدمه بحث به خاطر بیسمارم، یه پدیده اتفاق افتاده، یه عده بانوان مسلمان در جامعه اسلامی خلاف شرع و خلاف قانون جامعه رفتاری رو انجام میدن که آثار و تبعاتش خیلی زیاده برای دیگران. نگران بچه هامون هستیم، نگران خانواده ها هستیم، نگران که این حد توقفش هم نیست، بدتر بشه چی، بدتر بشه چی، بدتر بشه چی، همه نگران، از بالا تا پایین جامعه نگران. در پیش اگر به شما بگن آقا این برگه رو بگیر، اینم خودکار، بگو چی کار کنیم، بعد به شما قول حضرت عباس بدن که عین این نوشته تو میدیم به دست رهبر انقلاب هستن، اصلا میدیم به امام زمان، میگیم کارو بکنی حل میشه، چی مینویسی؟ از نوشته های اون کاغذ ها میشه فهمید آدم ها به چند دسته تقسیم میشه. یه عده فقط عجله دارن که این رفتار دیده نشه، خواه ادارات خدمات ندن، لاغا کارمندار رو بیرون کنین، اینجور بگیرین، ببندین گشت ارشاد فلان، یعنی به سطح رفتار فقط نگرانن و اگر سطح رفتار به هر روشی پوشونده بشه راضی میشه، و اگر نشه کم کم اینا بر میگردن از انقلاب، بر میگردن از اون قاطعیت دفاع از دینی که به برکت انقلاب تازه فهم شد گسترش بده. که مثلا منطقشون در گفتگو با خود من بعضیاشون که آدمای بزار نخبه هستن این که آقا انقلاب کردیم، حکومت تشکیل دادیم، دهه اولش اصلا کلا بی خیال میشه، جنگ بود و ناشی بودیم، تازه بیم اون 4 تا نصفی هم آدم که بلد بودن همه رو ترور کردن بهشتی و متحری همه رفت، 10 سال اول میگیم هیچ، بعدش آقا اوضاع اقتصاد که نتونستین درست کنیم، امنیت اونم که هر روز خبر میدن 3 تا پلیس اونجا کشته، اینجا رفتن تو حرم ها گلوله زدن و شاچراغ و فلان حرف، امنیت هم که نتونستین درست کنیم، اوضاع سیاسی هم که فلان، رابطه هم با دنیا هم که قطع شد فلان شد دیگه، لاغر جمهوری اسلامی، اسلامی که میخواست بیاد که حداقل احکامو که باید جدی میگرفتی، حجاب هم نمیخواین شما بهش بپردازین، از اینجا با همین به ظاهر استدلال نتیجه میگیری که دعا کن صاحب اصلی بیاد دیگه، فایده نداره، یعنی انگیزه ای نداره دیگه دفاع از این نظام بکنه، که حالا ما حوزه اقتصادیشو دفاع میکردیم، راندخار و فلانشو دوجی میکردیم، حوزه امنیتش هم بحث میکردیم دیگه، این که دیگه حکم شریعت دیگه، این دیگه چی؟ کم میارن. اینا کسانی که رو حوزه رفتار بدون توجه به عقبه و پیامدها نظرشون که همین الان باید این بر جمع بشه. یعنی فرد و صبح ما بلند شدیم تو کل خیابونا نباید ما یه بی‌حجاب ببینیم. ترسم میکنن جلو قوه قضاییه، فشار بیارن به مجلس، مصاحبه کنن تلویزیون، حالا رسانه دارن ندارن. اینها به شدت آدمای ارزشمندی هستند در جامعه. امیرالمومنین علیه السلام اینها رو شریف ترین مردم جامعه میدونه، فقط از این حس که درد دین دارن. درد دین دارن یعنی گرسنگی رو تحمل میکنن، فشار اقتصادی رو تحمل میکنن، ولی میگن آخه بابا حجاب دیگه. این آدم های شریفی هستند، نه ضد دین هستند نه ضد انقلاب هستند، اما نوع مواجهشون با مسئله هم به ضدیت با دین خواهد انجامید، هم به ضدیت با نظام انقلاب. یه قاعده است، لزومن هر کسی که مسئله رو خوب میفهمه معلوم نیست جوابم خوب بفهمه. درسته میگن فهم مسئله خودش نصف جوابه، ولی همه جواب نیست. بذار من یه مثال خیلی گنده براتون بزنم دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حضرت مسیح علیه السلام 600 سال قبل از پیامبر ما بود. افلاطون 2000 سال قبل از میلاد مسیح بوده. پس افلاطون چند سال قبل از پیامبر ما بوده؟ آفرین، 2600 سال. ریاضی تو قبول شده. آفرین، 2600 سال خیلی ها، یعنی 26 قرن قبل از اینکه پیغمبر ما بیاد افلاطون بوده. 2600 سال قبل از پیغمبر ما در کتاب جمهورش نوشته چیزی که باعث میشه انسان نسبت به همنوعش طغیان میکنه، جری میشه، احساس بی‌نیازیه. آدم ها به هم سرخم میکنن. چرا؟ چون به هم احتیاج دارن. احساس بی‌نیازی کنه پر رو میشه و طغیان میکنه. این جمله رو داشته باشین. 2600 سال بعد یه پیغمبری اومده از طرف خدا آیه آورده، این جمله افلاطونه. همه تو نفسید، من میگم شما ادامه بدید. ان الانسان لیطغى ان رآه قطعا. به همش تاکید ان، جمله اسمیه تاکید ان الانسان، لام یطغى هم دوباره تاکید، ولی فعلش یطغى. ان الانسان یطغى، انسان طغیان میکنه. نه، لیطغى، قطعا طغیان میکنه. کی؟ ان رآه استغنا، وقتی خیال کنه مستغنی شده طغیان میکنه. چی داشتم میگفتم یادتونه؟ معلوم نیست کسی مسئله رو درست بفهمه لزومن جوابو درست بده. بیا افلاطونو بنشونم 2600 سال قبل از قرآن حرفی زده که 2600 سال بعد خدا زده. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، میگه وقتی انسان احساس کرد نیاز به کسی نداره طغیان میکنه. بعد اینو تحلیل میکنه خیلی قشنگ، میگه یعنی حس مالکیت خصوصی. خودم که خونه که دارم، ماشین که دارم، درآمدم دارم، فلانم دارم، وقتی هم به تو احتیاج ندارم، برای چی باید حرف تو گوش بدم؟ برای چی باید به تو رحم کنم؟ برای چی؟ اینو تفسیر کرده به مالکیت خصوصی. خب تا اینجا چی رو فهمیده؟ مسئله رو خیلی دقیق فهمیده. 2600 سال بعد تازه پیغمبر به ما یاد داده حرف افلاطون انگار. اما جوابو ببینید چقدر وحشتناکه. میگه خب چون حس مالکیت خصوصی استغنا میاره و استغنا قطعا به طغیان میکشه، حکومت مرکزی مالکیت خصوصی رو از مردم بگیره. هیچ کس مالک چیزی نباید باشه، همه چیز سندش به نام نظام باشه، اینا مستاجر نظام باشن و بعدم اشتراکی، کمون مشترک، اشتراکی استفاده کن. نعوذ بالله اونجا نوشته خانه باید اشتراکی باشه، هیچ کس خصوصی چیزی نداشته باشه. خانه اشتراکی باشه، مرکب اشتراکی باشه، زن اشتراکی باشه. کجا رفتی؟ سؤال درست فهمیده، گفت فضیلت درسته، ولی حالا همین آدم بعضا در حوزه ها دانشگاه میگن شبهه است که این پیغمبر بوده احتمال. چی داره میگی؟ مسئله رو به این خوبی فهمیده، آیا جوابم درست فهمیده؟ یه ذره بریم پایین تر، یه ذره که خیلی پایین تر. آقای فروید که در دانشگاه های جمهوری اسلامی تو حوزه روانشناسی میپرستنش، به خود من استاد حزب اللهی حمله کرد تو دانشگاه که چرا دامد فروید اینجوری حرف میزد. یعنی اگه کسی به امیرالمومنین توهین میکرد اینقدر عصبانی نمیشد که ما گفتیم آقا فروید با این خزعبلاتی که گفت دنیا رو تبدیل کرد به یک لجنزار. توضیح داد آقای فروید یه چیزی رو جالب فهمیده، میگه آقا میدونید چرا تعدی میکنن به ناموس هم دیگه بعضی از انسان ها؟ یک نیازی در درونش ارضا نشده، از راه طبیعی ارضا نشده، میپره به ناموس دیگران میخواد ارضا کنه. ناهنجاری های جنسی ریشه در عقده های جنسی داره. خب چیکار کنیم؟ اینو که خب درست گفتی دیگه، ولی از هیچ آدم سالمی که نمیره به ناموس دیگران تجاوز کنه که. بعد میگه راهش اینه، شما ارضا غریزه جنسی رو آزاد کنید جان. هر که هر جور دلش خواست بره ارضا بشه، یه دونه دو تا ارضا بشه دیگه سیر میشه. بعد میگه مثل غذا خوردن دیگه، آدم گرسنه ای رو تصور کنین که یک روز و نصف هیچی نخورده تو یه دونه قند و پولم نداره بخره، خب این معلوم میره غذای مردم میدزده. حالا اگر شما اجازه دادید بیا تو رستوران یکی دو پرس بخوره، اصلا دیگه بالا میاره، غذای دیگران دست نمیزنه دیگه. میغرزه جنسی هم همینجوری نیازه، آزاد کن ارضا بشه آروم میشه. سوالو قشنگ فهمیده، جوابش وحشتناک جهان رو به لجنزار و مزبله فحشا تبدیل کرده. الان در غرب بشر غربی به 53 نوع ارضای جنسی رسیده، یعنی از ازدواج مشروع منطقی یک خانوم با یه آقا با تشریفات دقیق عقلانی گذشت، به ازدواج با مرد با مرد، زن با زن، همینجور اومده رسیده، از حیوانات رد شده، از اشیا رد شده. اوضاعیه. چرا؟ چون فروید گفته آزاد بذارید ارزان. پس چرا سیر نمیشه این؟ چرا سیر نمیشه؟ اون خدایی که میفهمد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی، نمیگه همه چی رو بکن مشترک، این احساس نکنه. مثلا قصه فروید اشکالش کجاست؟ تو اصلا تمثیل و تشبیه تو بحث فلسفی غلطه. چی رو برداشتی غریزه جنسی رو به نیاز به غذا تشبیه کردی؟ بعد هم خودت فریب خوردی هم ما رو فریب دادی. غرایز انسان، نیازهای انسان دو دستن. یه دسته اون چیزایی هستن که کل اون غریزه و فعل و انفعال نیاز و رفع نیازش کلن جسمانیه، مثل غذا. معده وقتی خالی شد آدم گشته میشد باید پرش کن. لذا بله، چون ظرف مادیه، مظروفش هم مادیه، یعنی غذا، وقتی به اندازه جا و گنجایش اون ظرف کسبش میده است و مظروف کسبش غذا ریختی، دیگه جا نداره و میل نداره، اشتهام نداره. اما بعضی از غرایز انسان بعد اصلیشون روانیه، مقدمات یا آثارش جسمانیه. مثلا عصبانی شد طرف، بگیم شما تخلیه عصبانیت رو آزاد کنید، دو سه نفر رو که کش دیگه خسته می شدیم. این چه خریتی تو به خورده ما دادی؟ عصبانی شده آزاد بذارید 4-5 نفر رو زیر بگیره دیگه، خب دیگه آروم میشه دیگه. بعضی از ویژگی و غرایز انسان بعد اصلیشون روانیه. تو اون غرایزی که بعد اصلیش روانیه، شما هر چی آزادی بی حساب دادی، طمع و حرصش بیشتر میشه. اونی که حرص مال داره، شما بگی حالا این دزدی میکنه چیز میشه، قانع میشه، قانع نمیشه. 100,000 تومان دزدیده، میخواد 100 میلیارد بدوزه، ولکن نیست. این حرص و طمع میاره. غریزه جنسی از این نوع دومه. انسان تنوع طلب میشه، حریص میشه، دیگه قانع نمیشه به هیچی. بیا 53 مدل داره ارضای جنسی میکنه، هنوز دنبال یه مدل جدیده. دیدی سوالو چقدر خوب فهمیده، جوابو چقدر احمقانه داده؟ همین آقا رو میپرستنش. غریزه جنسی رو آزاد کنی، مردم سیر شدن دیگه کاری به هم ندارن. یعنی تو غرب که آزاد کردن کاری به هم ندارن. بریم بخونین، همین اخیراً میخوندم، بیش از 1/3 فرزندانی که در آمریکا متولد میشن فرزندان نامشروعن. نوشته درصد بالایی در سطل آشغالا شبها به قول ما شهرداری بچه پیدا میکنه، میرن کارشون میکنن، بچه میرن میندازن سطل آشغال میرن. شنیدم در یه دوره‌ای در دوران شهرداری یه آقای کلان رئیس مجلسه تو تهران هم. خب مسئله فهمش خیلی مهمه، اما لزوما هر کسی که مسئله رو درست میفهمه معلومه جواب درسته. یه دسته از متدینین عزیز انقلابی ما درد دین دارن واقعا، مسئله رو خوب میفهمن، اما پاسخشون برای مسئله هم به دین ضربه میزنه هم به انقلاب. اینا کیان؟ کسانی که فقط تو سطح رفتار، اون تظاهر خارجی همه این فعل و این فعالات اونجا دغدغه دارن. اینو که بستی میگه آخ جون یه باشگاه زنونه جلو مسجد ما بود، قرتی میرفتن نیرو انتظامی بستش، الحمدلله رب العالمین. خواهی از اینجا میره کوچه پشتی، اصلا باشگاه نره، چیکار داریم؟ نه دیگه ما جمع شد، همین که ظاهر جامعه الحمدلله سالم. و اینا همیشه ناراضی هن، چون نمیشه این تظاهرات به فسق و فجور اینجور جمعش کرد. من مخالف برخورد قهری نیستم، ما هنوز جمع نکردم، حرفم عجله نکن. پس در هر پدیدهی مثل کشف حجاب، در بستر دینداری و انقلابیگری مثل کشور عزیز ما، یه دسته رو رفتار براشون مهمه. بچهش نماز بخونه دیگه راضیه، ولی اون که بچهش سر باباش کلا میذاره، نه وضو میگیره نه هیچ علکی نماز بخونه، بچهش ظاهرش خوب باشه که با این میاد میره هیئت، میاد میره این وانوار، نگم بچه اینم که فلانه راضیه، ولی که تو خلوتش هر کسافت کاری میخواد بکن، با من میای باید اینجوری بیای. اینا تو حوزه رفتار گیرن. اینا همونان که ما بچه بودیم هم میدیدیم از قبل 3 ساعت قبل از مهمونی برای بچه‌شون کلاس میذاشتن، دست به میوه ها نمیزنه اینجوری. خیلی یعنی تو خونه اینجوریه؟ نه اینجوری نیست، ولی میر مهمونی آبروداری کن. اینا ممکنه حتی استاد دانشگاه باشن، انقدر سطحشون پایینه، کلاس براشون از هر چیز مهمتره. اینا تو حوزه رفتار گیر کردن، رضا همیشه استرس دارن، همیشه نگرانن، هیچ وقت راضی کامل نمیشن. رفتار یه عده یکم سطحشون بالاتره، میگن خب آخه این الان چرا اینجوری میپوشه، چرا با این مدل میاد، بریم بررسی کنیم ببینیم چرا. میرن رو حوزه گرایش ها و امیال کار میکنن. وقتمون تموم شده، 2 ساعت بونده وقتمون تموم شده، خمیازه یه چیزی بکش، یه صلوات بفرست. این همه آب رادیاتوره بود که این دوستم گفتم از اون پلاکسه نیارم آب رادیاتور. رو حوزه امیال و گرایش ها کار میکنن. مثلا خیلی ساده بیم، من چقدر مثال ساده میزنم نارد، بعدا آخر دهه حساب کنید تو کارتون. بحث خیلی عمیق فلسفی است، ولی من مجبورم سادهش کنم چون تو جامعه درگیریم. کسانی که رو امیال و گرایش ها رسیدن میگن آقا رفتار حاصل یه میلیست دیگه، اینی که اینجوری میپوشه میاد تو خیابون، درونش اول یه میل و کششی گرایشی شکل گرفته که رفته اینو خرده. تو چرا نمیری اینجوری؟ خب تو میل نداری دیگه، اون میل داره. اینا کجان؟ اینا آدمای خیلی عمیق‌تری هستن نسبت به اولیا، میرن سعی میکنن رو میل جامعه کار کنن. اگر درست بفهمن که چیکار باید بکنن، خب فعلا باشون کار ندیم، چون اونا که درست میفهمن میرن سطح سوم که خواهم رسید. اما غالبا چون رو همین سطح گرفتارن، میرن به خیال اینکه قشی رو که خاکستری اند و نمیدونم کج کلن جذب کنن، بعد مدتی ببینید خودشون هم جذب اونان، فکر میکنن اونا رو جذب کرد. یه مثال ساده برای شما بزنم با عرض معذرت البته از محضرش. همین چند سال پیش، خیلی دور نیست، مثلا فکر کنم مثلا 4-5 سال پیش، حضرت آقای عاجلی اکبری رئیس امور مساجد تهران بود. ائمه جماعت تهران جمع کردن بودن خدمت رهبر انقلاب. شما تصور کنید حسینی پر شد از ائمه محترم جماعت تهران. ایشون در خلال صحبت با این امام جماعت‌های محترم مساجد با یک حال مشمئز کننده فهمودن اینکه دوتا میس پینگ پونگ ببرین تو مسجد اسمش کار فرهنگیه. همه یخ زدن که ما توضیح داشتیم گیم نه توی برد مساجد، خب جوانو چجور جذب کنیم؟ همه موندن. اگه من میگفتم که با بلدوزر و خاور از من رد میشن، جرات میکنم رهبر رو ابراز کنم، ولی همه تو دلاشون گفتن که خب یعنی چی؟ خب بعد بخیر جوانو جذب کرد دیگه. شما فهمیدن که دوتا میس پینگ پون بریم تو مسجد بزنیم اسمشون کار فرهنگی، با این میخواین جوانو جذب کنیم؟ که الان خیلی از مسجد گیم نتورن. بعد یه مثالی زدن وحشتناک بود. فرمودن سید قطب در فلان کتاب خودش خاطره ای نوشته، میگه من در فلان کشور داشتم قدم میزدم، از جلو کلیسای اون شهر رد شدم، دیدم کنار کلیسا یه سالن بزرگ زدن، تبلیغ خیلی بزرگی زدن، امشب ساعت فلان شب تا فلان ساعت شب دختر و پسر بیان اینجا آبشنگولی میدیم و فلان و همه چیم آزاد و فلان.
ای
کلیسا این چیه دیگه؟ گفت من شب رفتم دیدم آره 2000 تا دختر و پسر میلورن تو هم یک دانسینگی را انداختن، آبشنگولی هم پذیرایی میکنن و خیلی حال میکنن. وسطاش هم کشیش اومد، خود رهبر انقلاب میگه کشیش هم اومد و تق 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 کلیدارم زد فضا تاریکه که نه تو فضا تاریک دعا کملشون بخونن. اینا حسابی تو هم لولیدن و تاموش. سید قطب میگه من موندم آخه این دیگه چجوری بود. صبح اومدم رفتم کلیسا با این کشیش صحبت کردم، گفتم آقا این چه کاری بود؟ گفت خب باید جذب کنیم جوانا رو. متوجه شدی این رهبر انقلاب دو تا میس پینگ پونگه تو مسجد رو تشبیه کرد به شراب و رقص و فسق و فجوری که تو اون سالونه میشد. پس ما جوان رو چجوری جذب کنه؟ دیدی؟ اگر کسی فقط رو حوزه گرایش ها بستید، ریشه همه مشکلات این گرایش هاست. ما باید بریم به زائقه جوان، از این حرفا خوشگل درستی که نتیجه غلط میگیره. دیدی؟ ما زائقه جوان رو درک بکنیم، این نس فرق میکنه. ما باید با زبان اون آشنا باشیم. امروز جوان ها دیگه ساندویچی نمیپذیرن، فقط کیک و ساندویچ. از این حرفای خنده‌دار مزخرف غیر علمی ببین چی میشه. چون این میله اگر جهتش رو عوض نکرده باشی هر سال جدیدترش رو میخواد، بعد تو هی باید عوض شی. هیئت هامون رو ببینید، ما با این آقای زیارتی بچه محل بودیم، آخرین عاشورای سقوط شاه لعنت الله علیه اخوی ما خدا بیامرز دست ما گرفت و رفتیم دسته و یه آقای جوگندمی که انسان 40-50 سالش رو، یه بلنگو دستی قرازه دستش بود که غالبا اون موقع سیستم صوتی اینا بود دیگه، داشت نوحه میخوند. من یادم اون نوحه رو با این که 6 سالم بود، زیر بار ستم نمی کنیم اینو میخوند. صبح داداش من گفتش که آقای بود دیشب نوحه خون سینه زدیم. خب گفت ساواک گرفتتش. داداش چی؟ گفت نفهمیدی، گفت زیر بار ستم نمی کنیم زندگی. کدوم ستم؟ الان یزید هست گرفتنش. هیئت ها بدون هیچ دنگ و فنگی، بدون هیچ آب و تابی چقدر اثر داشتن؟ امروز پر از جوانن، اما آیا جهتشون به سمت ظلم ستیزیه؟ نه. تو هی باید شعر تو سبکتر کنی، مفهوم تو متنزلتر کنی، ریتم تو تندتر کنی تا خوشش بیاد. آن رادیو محرم گوش بدین، مدعی های درخواستی زنگ میزنن میگن چقدر جالبه. خواهی کسی فقط رو امیال بمونه نفهمه که ریشه را گواز نکردی، میل مخاطبه که تو رو میبره، تو نیستی که میل مخاطب میگیری میره پای خدا، اون میبره. در اصفهان یه حاج آقایی چندین سال پیش منبر میرفت فاطمیه، یه جوان رو میشد پشت پرده، وقتی روزه میخوند اون نی میزد، نه خودشو میدیدن نه نیشو. دید مردم خوششون اومده، جوانا تو اصفهان به هم گفتن آقای خیلی باحاله، حاج آقاشون با نی میخونه، موزیک متن داره، چیزی که الان دیگه باب شده دیگه. دید خیلی کیف داره، ولی خب سال بعد تکراری میشه. سال بعد ایشون هم روی پرده نشست کنار منبر نمیزد، یا آقا روزه بخونده. دید خیلی چسبید، بیشتر شد جمعیت. سال بعد آوردش نشون پله اول منبر، ایشون که ماست روزه خونه شروع کرد بزدن. سال بعد حاج آقا ستار دست میگیره میزد میخوند، جمعش کردن کردن تو گونی بردنش، ولی خیلی جوان جذب کرد. کسانی که میفهمن رفتار ریشه در امیال داره، ولی نمیفهمن آخه امیال هم ریشه در یه جهت دیگه داره، میرن غرق در میل مخاطب میشن. یه دفعه میده اه حرم امام‌رضا موسیقی، اه جمکران هم موسیقی، اه همه جا شد موسیقی به اسم فلان سرود و فلان هم جشن و فلان. این چیه دیگه؟ اه بذار مردم شاد باشن دیگه. امیال بدون مبنا تو رو میکشه. خیلی عوض بخوام یه مثال خیلی مستهجن بزنم، نمیدونم بزنم نزنم. گفت برای زاییدن رستم قابله آوردن سر مادرش. قدیما اینجور بود، دائما طبیعی بود، خیلی خوب. این رستم انقدر زورش زیاد بود، به جای اینکه رستم قابله بیاره بیرون، قابله رو بالاخره جذب کرد. این میدی که تو روش دست گذاشتی انقدر قدرتمنده حاج آقا، خودتو همه چی تو به خودش میبره. کی گفته تو فقط به صرف میل و جذب مردم حق داری توقف کنی و هر جو دلشون خواست؟ دو تا اشکال تو این هست. یکی اقرار به این که دین جذابیت نداره، ما از بیرون باش جذابیت درست کن. اولیش که باختیم موسیقی بود، ما باختیم، نمیتونیم اصلا. بچه امروز همه چی رو با زیر صدا، شما ببینید یخچالاتون هم الان دیگه درش رو بازی آهنگ میزنه، آسانسور آهنگ میزنه. این اصلا فلسفه داره در قلب. ما سواد نداریم، میگیم چه جاله، حالا به جای این آهنگه از کرخ تارای میزنه. فکر فرق بکنه، اصلا آهنگ سریال امام علی بذارید، اون نمیخواد بذاره تو خلوت و آرام داشته باش که به اصالت رو فکر کنی، با موسیقی مشغولت کرد. یخچال هم داره شو بازی بکنی، بوق میزنه، چیز میکنه، آهنگ میزنه. ما باختیم تو این قصه. چرا؟ چون فرهنگی کارهای ما اصلا فرهنگ سرشون نمیشد. بعضیاشون گفتن جوونا دارن از دین زده میشن، خب چیکار کنیم؟ بریم که اونا خوششون میاد اینا جذبشون کنیم. خب چجوری؟ بعد این مگه همین یه دونه خوش فردا اگه نوع جدیدش خوشش اومد بس وقتی کجا ما دنبالش بریم؟ اولا اقرار کردی که دین جذابیت ذاتی که نداره، جذابیتش از بیرون باید اضافه کنی، بعدم نمیتونه حد یقف برش بذاری، هی تو رو داره میکشه تو رو. حالا دیگه تو هیئتا رقص نور باید بذاری، سیستم چند میلیاردی بذاری، یه نفرم سن کنه اسمش علکی بذاری ذکر، چی کار کنی پس جذاب؟ سال بعد بخوای چی کار کنی؟ به قرآن ما جنگ تموم شد همون سال اول بعد جنگ، بیکر دوستان گفتیم نمیشه بریم یه سر منطقه رو ببینیم. آدم کله گنده‌ای بود برای ما یه حکم گرفت با خودش از رحیم صفوی به عنوان کارشناس تخریب. ما پاشدیم و ماشین هم گرفتیم و رفتیم تمام مناطق اون موقع رو که هنوز میدون مین و تیکه تیکه بچه ها بود و سر زدیم و کار نداریم. بعد رفتیم تو گردان تخریب خودمون تو پادگان دو کوهه، یه تعداد از بچه ها بر نمیگشتن از جبهه، مونده بودن همونجا، اصلا نمیتونستن برگردن. دوتاشون دوتا رفیق بودن چاق و لاغر، ما بهشون میگفتیم، جفتشون اسمشون منصور بود، فوق‌العاده هم شوخ بودن، اصلا یعنی وحشتناک. و جلو به ما رفتیم دیدیم جفتشون پای راستشون تا اینجا تو گچه. گفتیم چی شده؟ گفتن ما رفتیم خواستگاری دوتا خواهر، جفتشون هم به ما دادن. شب عروسی دوتایی با موتور داشتیم میافتیم، تصادف کردیم، جفتمون پامشکست. در قالب شوخی و طنز میگفتن ما میمیریم، خواهید دید یه روزی میرسه مدده‌های مشهور ارگ میذارن جلوشون، دیشتام دیشتام میکنن، میگن حسین رو کشتن فلان. گفتیم چرت و پرت نگید، با محسن شو والا میبینید. سال 68 یه روزی میرسه اینجوری میشه، مثلا تو نمیتونی بده این افزودنی‌های مجاز و غیر مجاز حرفی از دین بزنی، جذاب نیست. شاخصشون برای پذیرش یک مجلس، برای یک آخون، برای برنامه، برای زاکه، برای دعا، این که این جذاب تره. پس بعضی تو هر پدیده که اتفاق میفته یه قدم میرن عقبتر، از ظاهر و رفتار عبور میکنن، میگن آخه این چی شد اینجور شد؟ خب بعد ببینیم میلش به چی بوده. خب تو برو میلشو به دست بگیر. اخیراً کسی گفته بود به خانمای امر وقت از منکر، همین دیشب تو اصفهان شنیدم از آدمش که به ما گفتن شما که میخواییم برین تبلیغه مثلا مردم رو نصیحت کنین فلان کنین، یه مقداری ریمل بزنید، یه کمی مثلا پودر به صورتتون بزنید، این روسری رنگی ها رو یه کم عقب بدید فلان که خوشش بیاد. اون بعد تو رو نهی از بنکر کنه که این چه سیستمی. بعد داشت از من میپرسید که ما این کار رو بکنیم یا نکنیم که اونو خوششون بیاد جذب بشن دیگه. و مساجد جذابیت نداره. چرا؟ اصلا حسی ما نداریم توش. چیکار کنیم؟ مثلا میخوای تو بلنگو مثلا ترانه پخش کنیم به جای اذان تو خوشت بیاد، میخوای به جای مثلا تسبیح گیتار اونجا آویزون کنیم تو قبل نماز کم بزنی سر حالشی وافوری بنگلی چیزی، خب چیکار؟ دین همینه دیگه، همش هم جذاب. اینم میشه گروه دوم. عرضم امشب تو هم مقدمه تمام میکنم، سرور عزیزمونم بختشون رو نکرد. اما یه عده‌ای میفهمن رفتار ریشه در گرایش و امیال داره، اما امیال خودشون مبدا نیستن، یه ریشه دیگه تو وجود آدم دارن و اون بینش‌های انسانه. چرا ما تو این فضاها گیر میکنیم؟ چون اقلی از انسان‌ها به این لایه سوم توجه دارن، اصلا مال این کارا نیستن خیلی ها. روز بینش‌ها یعنی اصلا براش هدف زندگی چجوری تعریف شده که الان میدش به اینه که بعد این میله اینو میکشه به این سبک خونه، به این سبک تفریح، به این سبک مثلا پوشش، به این سبک رفاقت، به این سبک ازدواج، به این سبک تعامل با جامعه. اون بینش اصلی خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. اون میره اون ریشه رو میره، نه اینکه اینا الان میگن بی خیال حجابه ریشه رو درست کنه، اصلا سوء استفاده نشه، ولی میگه اگرم الان میری قانون درست کنی، آقای آقا تهرانی، آقای بانکی، کمیسیون فرنگی، کمیسیون قضایی، لایحه فلان کن دست من دارم بررسی میکنم، اینا به عنوان یه مسکنی بالاخره برای کار کوتاه مدت فوری یه اثر آتکی داره اگر ضرری نداشته باشه. اما دلتو به این خوش نکنین، رو میل جامعه کار شده. اصلا اونی که تو خوب ببینی این هرچی فکر بکنه بد ببینه، تو میلشو که نمیتونی با این چیزا درست کنی. و بعدم میلش هم ریشه در بینشهاش داره، در اون نگرش‌های اصلی بنیادینش داره. تو آموزش پرورش رو تو تعطیل کن، همه چی درست میشه. آموزش پرورش رو تعطیل کن، خیلی اوضاع خوب میشه. گفت آقای با زنش دعوا شد، بحث شد فلان، شما تو خونه چیکار می‌کنی؟ گفت صبح تا شب من دارم میشورم میرفم فلان، کار نمی‌کنی. گفت خیلی خوب، من دیگه کار نمی‌کنم. گفت نکن. دو دقیقه بعد بچه ونگ زد، مادر بابای به منه نیا که دیگه که نمیره، رفت بچه رو گذاشت رو پاش و یه بالش رو تکون میداد، لالایی میخوند بابای که بچه بخوابه. بعد 7-8 دقیقه بچه گفت بابا ببخشید ناراحت نمیشین، اگه میشه کم ساکت باش ما بخوابیم. آموزش پرورش رو انداختیم، این همه آدمای خوبم توشن و سیستم، ساختار، اندیشه، محتوا، رو حواس. اون میره ته قصه رو میبینه که آقا چیکار داری میکنین تو فضای تعلیم تربیت، تو حوزه دارین چی کار میکنین، تو دانشگاه چه خبره. میره بالاتر تو حوزه فلسفه و علوم انسانی مشکل رو پیدا میکنه. حالا چند درصد مردم حوصله دارن که ما تو حوزه علوم انسانی یه جنگ تمام عیار تن به تن با غرب پرستای کثیفی که تو امثال سازمان سمت و اینا ریشه کردن بکنیم، بعد بیایم حجاب درست کنیم؟ بچه هم دارن معبود میشن، بی حیا زیاد شده. خیلی خوب، منم میبینم، ولی ریشش اونجاست. ریشش اونجاست. کسی که میره دانشگاه این درس‌ها رو تو مخش میکنن، تو اگر با حجاب شد بعد احتمال بدی عقلش کمه. ریشه چیز دیگه گذاشتن تو مخش. ما تو این پدیده ها پس سه مرحله داریم: رفتار، امیال و گرایش ها، اون نگرش ها و بینش ها. از امام حسین علیه السلام امروز چه فایده میشه برداشت کرد در این مسائل؟ مسائل کهنمون که حل شد دیگه، مسائل جدید. از این منظر کربلا و امام حسین همچنان جدیدن. شما هر بار مسئله تو بیاری جدیدترین مسائل تو با جواب میده. مثل فقه پویای شیعه است. آقا حدیث های زیاد میشه؟ نه. با هم اکثر امام صادق داری میسازی؟ بله. چجوری اینا کرد؟ اون موقع که ماهواره نبوده. کسی رفته امام صادق پرسه ماهواره حلاله؟ رمز ارز نبوده که بیت کوین. بابا کجایی؟ حدیث رو داده، اصول رو داده، روش رو داده، گفته فروعش رو خودت در میاری. از این مثل فرمول ریاضیه، آی من های به زب در آی بلا به میشه آدای من های به دو فلان. تو هرچی میخوای به جای ای و بی عدد بذار، عبارت جبری رو بردار عدد بذار، یک میلیارد تا یک بی نهایت. این نگاه رو اگر بخوایم برگردیم، موقع میبینیم قصه امام حسین چرا اصرار هست در اسلام که قصه امام حسین رو برایش رقیب درست نکنید. من خودم مخالفین شیرخوارگانم، ولی که از طالم میرم و خودم سخن میکنم، ولی میگم این کار رو نکنید. این داره تنه به تنه عاشورا میزنه. بذارید این قله رو قله بمونه، هی قله سازی نکنید. ما بدترین کاری که داریم عاشقانه میکنیم مناسک سازیه. مناسک سازی که کردی، اونی که خدا میخواسته محور باشه کنار صد تا هم قدش دیگه دیده نمیشه ها. توی این فضا امام حسین رو چرا اصرار داره؟ پیامبر میگه حسین، امام علی میگه حسین، فاطمه زهرا میگه موسی، امام حسن لا یوم کمو که یا عبدالله، امام سجاد، امام رضا، ابن شبیب، این کن تبا کند شعیف، همشون میگن به حسین عاشورا، حسین عاشورا. چون خیلی مصیبتش سنگینه؟ نخه، چون خیلی نعمت عظیمی تو اونجا پنهانه. هنوز این گنج باز نشده، برو استفاده کن دیگه. نهرو، گاندی و امثالین هم میگه ما اگه تونستیم مردم هندوستان از زیر دست استعمار انگلیس نجات بدیم به برکت قیام امام حسین بوده. اون دیگه چی کار داشته به ما؟ اون کسی موحد هم نیست، چه برسه به مسلمان. عجب گنجیه. با این نگاه انشالله ما از فردا شب یه مقداری میخواییم وارد یه بحث خاصی بشیم که الان نمیگم، که فردا شب براتون تازه باشه، فرصت پیدا کنید بشنوید. و و میخواییم با امام حسین علیه السلام بریم جلو ببینیم که آیا واقعا امروز اوضاع خیلی خرابه؟ و اگر برفرضم خرابه، از کجا این خرابی رو باید درست کرد؟ و آیا ما دیگه میتونیم کاری بکنیم؟ و اصلا این پدیده های واقعا زشتی که میبینیم نشانه افول انقلابه، نشانه کاهش دینداریه یا نشانه صعود انقلابه؟ بریم در بیاریم دیگه. روزان از همینجاست. اگر ما با اون نگاه ضعیف تحلیل کنیم، از مدینه میتونستیم به امام حسین بگیم نعوذ بالله آقا اشتباه میکنی، نرید، اگر میری هم مکه برو، حج برگرد. حالا اومد تا مکه، میگفتیم حالا احساس کرده تو کوفه خیلی استقبال میشه، داره میره دم ورودی خروجی مکه، نصیحتش میکنیم که آقا نرو، اینا اگه میخواستم وفا کنم به پدرت و برادرت وفا میکنم، اصلا اینا تو خونشون وفاداری نیست. حالا گوش نکرد، تو راه 40 منزل اومده، بالاخره توی یکی از مناظر رازیش میکردیم که آقا دیدی خبر نیست، خبر شهادت مسلم هم که بهت داد، نمیخوای برگردی؟ امام حسین هر چی جلوتر میره، یقینش به این که شهید میشه و پاش به کوفه نمیرسه بیشتر میشه، به تعبیر معلوم که یقینش زیاد نمیشه اصحابش، و از اون ور تصمیمش هم برای این که بره خودشو به کشتن بده بیشتر میشه. این دیگه چه تناقضیه؟ فکر میدونی میری همه کشته میشن، چرا میری؟ نه دیگه حتما باید، حالا دیگه حتما باید بری. حالا تو مخبسه نیستیم برگردیم، بری گیر کنه تو بنبست کربلا دیگه نمیشه برگشت، نه میریم، اتفاقا بنبستم نیست. این چه تفکریست؟ ما اگه اون روز بودیم، زبان املال به قول رهبر انقلاب در یکی از کتاباشون میفرمان اگر کسی تو سطح عقل معاش و حسابگر و چرتکه نگاه کنه، قیام امام حسین خلاف عقل میبینه، و اگر در سطح همین ظاهر فقه اصغر نگاه کنه، قیام امام حسین خلاف شر میبینه. امام حسین نعوذ بالله خلاف شر انجام داده، ولی واقعا با این تحلیل ها به اونجا میرسه. اما اگر از نگاه حضرت زینب نگاه کنی، حالا یواشاش از امروز شکوفایی حرکت امام حسین رو حتی دشمناش بفهمن، چه برسه به دوستان ضعیفش. میرسن به کوفه، این قافله آسیب خورده که تازه امروز حرکتشون میخوام بدن میدن، میرسن به کوفه. عبیدالله بن زیاد که روزی که آمد تو کوفه ترس و لرز وجودش رو گرفته بود، مرکز محبان امام علی پادگان بود دستش تو چیز کوفه، کلا 30 تا یارم بیشتر همراهش نبوده، یعنی فوت میکردن ابن زیاد نابود میشد، ترسون حاکم شد. حالا ولی نشسته حاکم بزرگیه ابن زیاد که یزید ازش بدش میاد، ولی سرجون مسیحی تو مراسم تاجگذاری یزید گفت ببین یک نامه از پدرت دارم معاویه، گفته ابن زیاد حاکم کن، گفت چون پدرم گفته باشه. حالا حاکم شده، در این جنگ هم که به ظاهر پیروز شده، خیلی هم خوش رقصی کرده برای یزید، کاری کرد که تو شام یزید برای ظاهر فریبی هم پیشده گفت خدا لعنتشون کنه، من کی گفتم اینقدر جنایت کنید؟ هیچی کم نذاشت. در یه همچین شرایطی این نگاهی که من اصرار دارم تو جامعه ترویج بشه رو از اینجای کربلا ببین. این سوالات من رو تو ذهنتون جواب بدید. تو مجلس ابن زیاد خودتون تصور کنید حاکم کوفه است. خاندان امام حسین با لباس اسارت تناب بگردن و دست آوردن جلوش. هر جور هم دلشون خواسته اینا تحقیر کردن و خار کردن و هر کاری خواستن کردن. به مردم هم تحریک کردن، سنگ زدن، خاک رو به انداختن، صدقه می دادن یا خیلی جسارت کردن. دیگه چیزی نباید بونده باشه براش. تو اون جلسه به خیال خودش خواست یه گل حسابی بزنه تو دروازه اهل بیت، گفت هان دختر علی دیدی خدا شما رو چجوری خار کرد و ما رو عزیز کرد.